گفت تا تاریخ هست هستند و ما که فراموش که نمی کنیم اینها رو، که قاعدتا باید این اسباب عینمون باشن، جلوی چشممون باشن. نام قهرمانان که مایه سوء استفاده نیست، کسی سوء استفاده از این عناوین نمیخواد بکنه، فقط میخواد یادآوری کنه که ما تو 200 سال گذشته هر جنگی کردیم یه بخش از خاکمون از دست دادیم، الا این 8 سال که این دلاور مردای اجازه ندادن یه وجبش کم شه. این که چیزی کمی نیست، چه کنیم تکرار نشه این داستان ها؟
خب ببینید، مردم رأی دادن به ما به عنوان نمایندگانشون که از همین مسائل خیانت و حفاظت بکنیم و حتما میکنیم، و به هر حال هم ما در شورا هم طبیعتا دستگاه دیگری که در این حوزه مسئولیت دارن حتما باید از این مسائل ارزش ها صیانت بکنیم و وظیفه خودمون میدونیم، حتما این کار رو میکنیم. علاوه بر این، خب طبیعتا رسانه ها، نهادهای مدنی حساسیت نشون میدن نسبت به این موضوع و خود واکنشی که مردم نشون میدن، مجموعه اینها به نظرم به هر حال این مجموعه مباحثی که مطرح شد در این ایام در رابطه با این موضوع، حساسیت هایی که ایجاد شد، به گونه ای بود که اگر احیانا قصوری هم بوده باشه دیگه کسی اجازه هم به خودش نخواهد داد در آینده در واقع چنین قصوری تکرار بشه.
متشکرم آقای دکتر اعتاص، سخنگوی محترم شورای شهر تهران. براتون آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظتون باشه انشاءالله.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب ما امروز چه سعادتی نصیبمون شد، هر چه گفتگو کردیم با اعضای محترم شورای شهر بود و همینک هم سرکار خانم دکتر زهرا صدراعظم نوری از دیگر اعضای محترم شورای شهر تهران به ما پیوستن. میخواستیم به شناسایی خطرات در پارکای تهران بپردازیم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، در بازدید از 350 پارک اعلام شده که حدوداً 68 نزدیک به 70% بازی‌هایی که در پارک‌ها نصب شده برای کودکان خطرناک هستند. سرکار خانم دکتر نوری، رئیس کمیته یا کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر هستند. سرکار خانم دکتر صدر اعظم نوری، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، هم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. امروز ما چه سعادت داشتیم با شما آقای دکتر اعتاص و سرکار خانم امانی، موضوعات مختلف خدمتون بودیم و درباره شهرمون صحبت کردیم، چالش های شهرمون رو پرسیدیم و پاسخ گرفتیم. خانم دکتر نوری، نکته که درباره پارک ها اعلام شده، حدود 10,000 خطر در پارک های تهران، خیلی از خانواده ها نمیدونم، امیدوارم که برنامه ما هم گوش نکنن درباره این قضیه، چون واقعا دغدغه‌ای که خانواده ها دارن با توجه به چالش های اقتصادی که واقعا تفریح و سرگرمی دیگری که هزینه بر باشه را نمیتونن برای فرزندانشون انجام بدن، دلخوششون پارک هاست. با این خبری که منتشر شده و امیدواریم با این نیت منتشر شده باشه که به سرعت اصلاح بشه این خطرها، باید هرچه سریعتر فکر اصلاح این قضایا باشیم. آیا میدونستن کسایی که پارکو ایجاد کردن، وسایل بازی براش گذاشتن، که اینا استاندارد نیست، یا اگر استاندارد باشه چالش های مثلا ممکنه زیست محیطی داشته باشه، چالش های بهداشت و سلامت داشته باشه؟ یعنی گذشتگانی که این کارها رو انجام دادن با علم به این قضیه این کارها رو کردن، یا اون موقع اصلا استانداردی نبوده برای این چیزا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ایمنی یه موضوع مستمره که باید بهش پرداخته بشه.
بله.
و هر آن میتونه ایمنی در حقیقت ضریب ریسکش بالا بره و کاهش پیدا بکنه.
بله.
وقتی یک فضای شهری، یه فضای عمومی تدارک دیده میشه و ساخته میشه، اون فضا در ابتدا فضای ایمنی هست، رعایت میشه، استانداردها هم انشاءالله که در همه ابعادش رعایت میشه، منتها میتونه به سرعت یا در یک مثلا بازه زمانی که مورد بهره برداری قرار میگیره ایمنی اون پایین بیاد و دارای مشکلاتی بشه. مثلا ببینید در یک پارک وسایل بازی کودکان هست، این وسایل بازی خوب وسایل نو و سالمی هستش که اونجا نصب میشه و اینها هم حتما متناسب با استاندارد باید باشه، ولی فرض این وسیله وقتی که مورد بهره برداری قرار میگیره یه قسمتی از این وسیله امکان داره آسیب ببینه، یا مثلا اون کفپوشی که در اون محدوده هستش اون کفپوش خراب بشه، این چیزی هست که ایمنی رو به خطر میندازه که بله. البته باید نظارت به صورت مستمر باشه و پیمانکاران که وظیفه دارن در حقیقت اون فضای شهری رو به نوعی مدیریت بکنن باید مرتبا نظارت کافی رو داشته باشه.
خانم دکتر نوری، این درسته که من البته از پیمانکاران حوزه پارک نشنیدم، حوزه های دیگه شنیدم که وقتی به ما کاری ارجاع میشه، مثلا یه قراردادی ما میریم تو مناقصه برنده میشیم و قرار انجام بشه، اون پول لازم به ما داده نمیشه. این که دارم میگم برای الان نیست، تا مثلا شاید از یک دهه گذشته به این طرف، و ما مجبورشیم از کار بزنیم و از کیفیت کار بزنیم. حالا یه وقت میریم مثلا شما میخواید بیایی سبزهی بکاری، سبزه رو کچل میکاری، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، اما وقتی میری پارکی رو بسازی برای بچه ها، اگر مثلا فرض اعتباری که باید به شما بدن برای نصب یه پارکی یا وسایل بازی در پارک این تومن باشه، مثلا 20% اون 30% اون کسر بشه به دلایل مختلف ها، نمیخوام میگم رشوه، به دلایل مختلف، تو مجبوری از کیفیت کار بزنی. آیا این باعث نشده یه همچین اتفاق بیفته که جناب عالی به عنوان رئیس کمیته سلامت و محیط زیست شورای شهر حساس بشید به این قضیه؟
پیمانکاران توی مناقصه معمولا برنده میشن و مسئولیت کار رو به عهده میگیرن. میزان قیمتی که میدن در واقع خود پیمانکاران هن که آنالیز میکنن.
خب هرچی کمتر بدن باید برنده میشن دیگه.
خب البته یه کفی داره، از اون کف اینا نمیتونن پایین تر بدن، چون نشونه اینه که در حقیقت تمام ابعاد کار رو ندیدن و فقط قصدشون برنده شدنه.
خب.
دستگاهی که کارفرما هست اینو مورد بررسی قرار میده، اگر از اون قیمت پایین تر بدن که اصلا حذف میشن از مناقصه. این به نظرم یه مقداری توجیهه که بعضی از پیمانکاران مطرح میکنن. ببینید وقتی یه قراردادی بسته میشه آنالیز کاملا میشه و بر مبنای اون آنالیز به هر حال قیمت تعیین میشه و قراردادی با پیمانکار منعقد میشه.
بله.
در شروع کار و در ادامه اگر که قصوراتی دیده بشه، اگر کسری هایی باشه، تأخیراتی باشه، خب طبیعتا از صورت وضعیت پیمانکار کسر میشه.
درست. ببینید خانم دکتر، الان 10,000 خطر اعلام شده که تو پارکای تهران هست. خطرهای یا ایمنی هن یا سلامتن یا بهداشتن یا محیط زیستن. خب ما چند تا پارک تو تهران داریم؟
بیش از 2,000 تا.
خب این 2,000 تایی که قرار اصلاح بشن بنزه 2,000 تا پارک هزینه میبرن اصلاح اینا که؟
نه ببینید، ما وقتی میگیم که در پارک HSE باید بیشتر مورد عنایت قرار بگیره و بحث اصلا فضاهای عمومی، یعنی در همون سه مقوله ایمنی و بهداشت و محیط زیست، هر کدوم اینها کوچکترین موضوع هم میتونه در واقع ایمنی رو به مخاطره بیاندازه. مثلا ببینید در یک معبری اگر یه دریچه‌ای فرضاً شکسته باشه، این ایمنی کسانی که میخوان پیاده روی بکنن رو به مخاطره میاندازه. در پارک یه وسیله بازی یا مثلا یه سیم برق یا چیزهای مشابه این، هر کدومشون گرچه جزئی هستن ولی میتونن خطرآفرین باشن و با جان و مال مثلا افراد سر و کار داره که اگر رسیدگی نشه حتما به مخاطره میاندازه. این احصایی که انجام گرفته، من توی نطق دیروز هم عرض کردم، توسط دانشگاه ها احصا شد، حدود تقریبا یه تعدادی از پارک ها مورد بررسی قرار گرفت، 350 تا پارک.
بله.
و این خطرها احصا شد که همشون هم در یک سطح نیستن، از کوچکترین ها هستن تا مثلا خطرهایی که ریسک بالاتری دارن.
بله.
خب طبیعتا اینها همه به مناطق مربوطه و نواحی مربوطش ابلاغ میشه.
بله.
و پیمانکاران موظف هستن که اونا رو رفع بکنن
تا کی؟
در کوتاه‌ترین زمان.
یعنی این کوتاه‌ترین زمان که یه خانم مثل نوری
ببینید بعضی از کارا به سرعت انجام میگیره، مثلا تعویض یه دریچه یا نمیدونم همسط کردن یک فضا، اینا چی کار سختی نیست.
خانم دکتر ما یک ماه دیگه با شما تماس بگیریم، این خبر خوش رو خواهیم شنید که تمام این 10,000 خطر برطرف شد یا قسمت اعظمش.
ما گزارش ها رو هم از مناطق میگیریم که ببینیم پیشرفت کار چگونه بوده.
چون من همونقدر که نگرانم که خدا بله. کنه خانواده های این برنامه یعنی این موضوع رو گوش نکنن، همونقدر امیدوارم که جناب علی که به عنوان دغدغه مطرح کردید با همین نیت مطرح کردید که زودتر شه. مثلا یک ماه دیگه گزارش بدید مردم. مگه یادتون باشه یه ماه پیش هم چیزی گفتیم 10,000 خطر برطرف شد، این خیلی خبر خوبی است برای مردم.
بله البته من به شما عرض بکنم که این خطرهایی که حالا من گزارش کردم برخیش اصلا رفع شده
بله.
یعنی در زمانی که این گزارش آمده اینا مکاتبات شده، ابلاغ شده به مناطق و برخی از اینها که خیلی کوچیک بودن و سطحی بودن رفع شدن و در این رفع شدن هست، ولی امیدوار هستیم که در کوتاه‌ترین زمان
بله.
ما تمام اینها رو بررسی بکنیم و رفع بشن و فضاهای شهری ما در واقع فضاهای عمومی هستن که باید امن باشن، ایمن باشن و با آسودگی خیال شهروندان میتونن از اونها استفاده کنن.
بسیار خب متشکرم. سکا خانم دکتر پروانه مافی از نمایندگان محترم مجلس هم لحظاتی است به ما پیوستن. خانم دکتر مافی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به صحبت.
سلام بر شما و بر همکاران محترمتون، همچنین مخاطبان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم،
همگی بخیر،
صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله. خانم دکتر مافی درباره خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در پارک ها صحبت کردیم. خانم دکتر نوری هم از شورای محترم شهر تهران اشاره کردن به مشکلاتی که شناسایی شده و امید دادن به ما که ظرف یک ماه آینده تمام این خطرات برطرف بشه، پیمانکاران اصلاح کنن مشکلات و چالش هایی که در زمین بازی کودکان در پارک ها وجود داره. من نظر جناب عالی خواستم بپرسم و اینو هم اضافه کنم به این که در کنار این خطراتی که خانم دکتر نوری گفتن، خطر قاچاقچیان در پارک ها هم بیداد میکنه خیلی از خانواده ها، به خاطر وجود قاچاقچیا بچه‌هاشون رو پاک نمیبرن، میترسن، نگرانن. چه باید بکنیم؟ هم پارکامون مشکل ایمنی و بهداشت و محیط زیست داره، هم قاچاقچی‌های مواد مخدر تو پارک‌ها بیداد دارن میکنن. چه باید کرد خانم دکتر مافی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون، خیلی خوشحال شدم که پیام خانم دکتر نوری رو شنیدم و اینکه تا یک ماه آینده
بله.
در حقیقت این مشکلاتی که الان جاری و ساری هست حل و فصل میشه. خب خبر خیلی خوبی بود در این آغازین ساعات صبح. اما عرض کنم در خصوص معتادان و مشکلاتی که در پارک‌ها هست، انصافاً مسئله قابل توجه و قابل تأملیه. با توجه به اینکه زندگی خصوصا در تهران در داخل آپارتمان‌های کوچک، خصوصا در مناطق متوسط به پایین شهر خلاصه میشه، واقعش اینه که مردم، بچه‌ها، خانواده، فرزندان رو برای استفاده از فضای بیرون از خانه به پارک ها رو میارن. اما در بعضی از بخش های شهر دائما به ما این اطلاعات و اخبار میرسه که پارک ها بسیار ناامن شدن
بله.
و حضور معتادان و کسانی که رد و بدل کننده مواد مخدر هستن به طور آشکار اونجا مشاهده میشه
بله.
من از همین تیدبون از وزیر محترم کشور خواهانم، با توجه به این که وزارت کشور فعالیت و تلاش مناسبی رو برای جمع‌آوری معتادان و نظارت بر این موضوع داشته، اما به طور خاص و ویژه تقاضا دارم که این مسئله رو در رأس و اولویت فعالیت‌هاشون قرار بدن و پارک‌ها رو از صحنه آلودگی معتادان پاک کنن.
متشکرم. خانم دکتر البته میدونید از وزرا درخواست نبرد کرد چون سرشون خیلی شلوغه. با همین جوری مجابشون کرد.
درخواست ما بله، درخواست ما با درخواست به اصطلاح شهروندان متفاوته.
آره، ما مکانیزم مجلس باید بخواید.
میکنیم بله، ما از طریق مکانیزم های خودمون با وزیر کشور صحبت میکنیم و صحبت کردیم. فردا ما در کمیسیون وزیر محترم کشور، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حضور وزیر بله. محترم کشور رو داریم
چه
که
موقع خوبی پس ما شما رو گرفتیم
بله بله، ما انشالله فردا ساعت 3 خدمت ایشون هستیم و این موضوع به طور مفصل اونجا بحث خواهد شد.
خیلی ممنونم خانم دکتر مافی، شما خبر خوبی رو دادید. براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خانم دکتر نوری از شما می‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
یک ماه دیگه انشالله ما با شما ارتباط میگیریم.
البته ببینید شما میگید
نه دیگه، شما گفتید امیدوارم. یعنی که پیگیری میکنم. یعنی پیگیری میکنید دیگه.
ببینید بعضی از موضوعات خیلی زودتر از یک ماه
میتونه، انشالله 20 روز دیگه، 20 روز دیگه ما با شما تماس بگیریم.
بعضی از موضوعات احتمال داره که یه مقداری زمان بر باشه. بله. ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که پیگیری انشالله. کنیم انشالله در اسرع وقت.
شما هر وقت به نتیجه قابل قبول رسیدید اطلاع رسانی بکنید، ما در خدمتتون هستیم. بله. چه در روز دیگه چه یه ماه دیگه.
انشالله.
ممنونم خانم دکتر نوری.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم. برای شما هم همینطور. خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به مؤسسات کنکور بپردازیم که اعلام شده 90%شون جعلی و فریبکارن. وقتی یک دانش آموز با معدل 12-13 رو میگن آقا ما میشونیم رو صندلی کنکور، اونم رشته های تخصصی و خاص دانشگاه، اونم فقط با مهارت تست زنی، که حالا این مهارت هم اسمش حقه میذارن، یعنی یه عده میگن حقه تست نیست نه مهارت، اینها واقعا چه کاری صورت میدن؟ خب ساختار اینجوریست، اینجور طراحی شده. اما آقای وزیر آموزش پرورش گفته تا سال 99 کنکور باید حذف شه. نمیدونم حذف میشه یا مثلا برخی دانشگاه های برند میان تو این حوزه. الان که میدونید خیلی از دانشگاه ها ظرفیت خالی دارن، یعنی صندلی هاشون خالی، کسی نیست بشینه. آقای دکتر مهدی چوبینه کارشناس محترم آموزشی و آقای دکتر سعید محمدی زکی دیگر کارشناس محترم حوزه آموزش دو میهمانی هستند که ما دقایق خدمتشون هستیم برای بررسی این موضوع. آقای دکتر چوبینه سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خوش آمدید آقای محمدی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر چوبینه، میگیم 90% مؤسسات کنکور جعلی و فریبکارن، چرا نمیتونیم جلوشو بگیریم؟
ببینید قبل از اینکه این بحث بپردازیم، من یه صحبتی عرض بکنم خدمت شما باشندگان محترم. این طور قاطع صحبت کردن و آمار دادن کار درست نیست به لحاظ.
خب اشکال نداره، اگه من اشتباه میکنم شما اصلاح کنید.
نه خیر، بحث اشتباه نیست. بحث اینه که مسئله کنکور یه مسئله بسیار پیچیده است و همین سادگی نمیشه علت رو پیدا کرد و به قول معروف دنبال راه حل و درمان گشت. کنکور باشد نباشد، بشود نشود، کسانی هستن که سوء استفاده میکنن یا به قول معروف از این دست کارها. به نظر میاد تا وقتی همه ابعاد مسئله روشنی مشخص نشه، اظهار نظر کردن به این شکل یه قدری در واقع دون شأن شما و
بسیار خب من تحفظ به خرج میدم، میگم این آمار 90% که اعلام شده صحت رسانه ای نداره، اما شما بگید که اگر واقعا این گونه باشه چطور میشه جلوش گرفت؟ این خوبه؟
بله، اینجا خیلی متعددتر میشه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
این مسئله که صحت داره، اما این که علتش چیست، ببینید متهم کردن یک بخش از اون چه که در واقع مسئول این وضعیت هست در واقع یک نوع بی‌انصافی است و بقیه رو هم مبرا میکنه از این که انگشت اتهام به سمتشون گرفته بشه. بله. بنابراین مؤسساتی که به تعبیر من مؤسسات فروش علم هستن شاخص‌ترین متهمان این واقعه هستن در موضوع کنکور. اما ما عوامل دیگه ای رو هم داریم که در واقع باعث شده که این وضعیت فعلی رو پیدا بکنیم. این که در 50 سال گذشته اتفاقی نیفتاده در اطلاع رسانی به مردم. ما 50 سال قبل کنکور رو شروع کردیم در 1348. خانواده ها در اون موقع با یه نیتی فرزندانشون رو راهی کنکور میکردن و تبعاتی که بعد از قبولی یک فرد در یک خانواده داشت در کل فامیل کاملا مشخص بود. اما الان که به این صورت نیست. چه اصراری است که ما همه بچه‌هامون رو به کنکور و به دانشگاه بفرستیم؟ این کار درست نیست. اما در این حدی که الان داره اتفاق میفته به نظر میرسه که یک چیز دیگری اومده جای هدف اصلی رو گرفته. هدف اصلی که در واقع میباید تأمین نیروی کارآمد و متخصص باشه الان تبدیل شده به یک تعداد زیادی فارغ التحصیل مدرک به دست که فقط توقعشون بالاست. در دانشگاه ها هم که اون اتفاقی که قبلا میافتاد الان نمیافته که. بنابراین چه کاری است که ما بیاییم مثلا سراغ یک مؤسسه علمی رو بگیریم و بگیم که شما مقصری و شما باعث این وضعیت شدید. ببینید مدارس ناکارآمد، سیستم آموزشی فشل، وجود کارمندان آموزشی به جای معلمان، فضای مناسب، بی‌خبر گذاشتن والدین، بی‌توجهی به نیازهای اجتماعی در بخش‌های سه‌گانه صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون در نظر گرفتن نیاز بازار. اصلا من اینجا یه پرانتزی باز می‌کنم، ما کی رفتیم سراغ بازار و بهش گفتیم که شما چی نیاز داری؟ شما دانشگاه‌ها تربیت بکنید.
درست.
اتفاقی نیفتاد یا اگر هم افتاده کسی بهش توجه نکرده. من اگه بخوام این لیست مشکلات
رو مثنوی 70 من کاغذ میشه.
بله، بیشتر شاید. بنابراین برگردیم سراغ اون بحث اصلی که در واقع الان وجود داره و اینکه چرا برخی از مؤسسات دست به چنین کارهایی میزنن، فریب میدن شرکت کنندگان و خانواده ها رو. این بحث من میگه که اگر شما جلوی این کار رو بگیرید، شما فردا کنکور رو تعطیل بکنید، اینا این بخش سرمایه و توانشون رو میبرن در یه بازی دیگه به کار بگیرن و همین داستان در یه جای دیگه به قول معروف
اشکال نداره. بیان تو حوزه آموزش پرورش، آموزش پرورش رو توانمند کنن، از سودش هم ببرن. چه اشکالی داره؟
نه، این در واقع یه مقدمه داره. خیلی از نام مدعی چنین چیزی هستن، میگن بسپارید به ما آموزش پرورش رو، ما بهبود میدیم. در حالی که اگر شما توجه بکنید فرق بین دانش آموزی که با اکراه به مدرسه امروز میره با دانش آموزی که هزینه میکنه و با میل و اشتیاق به سراغ این مؤسسات میره در نظر گرفته نمیشه.
بله.
مسئولیت نظام آموزشی بر اساس قوانینی که در این مملکت هست به خصوص اساسی یه تفاوتی با این مؤسساتی داره که اصلا پایبند به قانون نداره.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر چوبینی. آقای دکتر محمدی زکی
جانم،
به نظر شما آقای وزیر گفتن سال 99 کنکور باشی تکلیفش روشن شه، آقای بطحایی هم این رو گفتن اما اتفاق نیفتاد و آقای بطحایی ماندگار نشد، نمونده. به نظر شما موفق میشه وزیر فعلی این کار رو انجام بده؟ چون آقای دکتر چوبینه هم به نکات درستی اشاره کردن، هم به پیچیدگی این موضوع اشاره کردن. فکر میکنید ما به این سمت سو حرکت میکنیم یا خیر؟ چون من خاطرم هست آقای دکتر جاسپی رئیس اسبق دانشگاه آزادم یه بار میگفت آقا کنکور باید حذف شه، اون موقع همه میخندیدیم.
درست
بفهمید، خواهش میکنم. چون فقط فرصت کوتاهی، ببخشید آقای دکتر.
بله حتما، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، من توی این حدود 10 سالی که کار آموزشی انجام میدم،
بله،
همیشه بحث حذف کنکور بوده از افراد بالاخره در سمت‌های مختلف. ولی من میخوام بگم که به نظرم انقدر این موضوع قدرتمنده، واقعا وقتی به حذفش فکر میکنیم فکر میکنم یه کار بیهودهی باید باشه، چون موضوع پول این وسط خیلی پررنگه و این که ما امیدوار باشیم به سرعت کنکور حذف بشه و سیستم آموزشی ما بخواد اصلاح بشه، من فکر میکنم خیلی برایش یه ذره زوده. از این منظر من خیلی خوشبین به حداقل سال آینده نیستم برای حذف کنکور.
درسته. یعنی نمیشه آموزش رو کیفی تر کرد؟ چون ببین ما بالاخره تربیت بعد آموزش دیگه، یعنی اول تربیت بشه بعد آموزش. نمیتونیم مسیر رو به گونه‌ای تغییر بدیم که این سرمایه عظیمی که تو این حوزه داره هزینه میشه بیا تو حوزه تربیت هزینه شه، همونها هم این کارو انجام بدن؟ آقای دکتر محمدی
قطعا میتونیم انجام بدیم. خب. ولی فقط من فکر میکنم وقتی خواسته ما به عنوان یک خانواده، به عنوان پدر مادر، فکر میکنیم که بچه‌مون رو حتما باید بفرستیم از صد کنکور رد بشه و بره دانشگاه، همین بره دانشگاه، اصلا برای اون مهم نیست که استعدادش در چه موضوعی هست، اصلا علاقه داره یا نداره. ببینید
اصلا مشاغل هم دارن عوض میشن آقای دکتر، الان دیگه کارمند دولت دیگه تموم شد، بری دانشگاه بیا کارمند دولت چی؟ الان کسب میکنه خصوصیه. خب این قاعدتا این رویه رو باید عوض بکنه دیگه، اما عوض نمیکنه. چرا؟
برای اینکه ما سیستممون هم عقب‌تر از در واقع اتفاقات روز دنیا و این حجم پولی که هر سال داره در حوزه کنکور و حواشیش رد و بدل میشه و به جیب یک سری افراد در واقع وارد میشه،
بله،
این موضوع رو سفت کرده. کسی تا الان نتونسته مستقیم وایسته جلوی این موضوع و واقعا تغییری ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعید محمدی زکی، کارشناس محترم آموزشی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربونتون بشم.
ان شاءالله توی بحث مفصل‌تر خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر محمدی، هم شما هم آقای دکتر چوبینه. آقای دکتر چوبینه از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. و از همه شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز گوش کردید. ارادتمند همه شما راسخ هستم. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیزم برنامه صبح گفتگو رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید، درست میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. دوستان امروز 8 مهر ماه روز بزرگ داشته مولوی است. فرارسیدن روز گرامی داشته مولانا جلال الدین محمد بلخی، قله شعر و عرفان ایرانی اسلامی بر میراثداران فرهنگ و ادب گرامی باد.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساخت زندان را بر این ارواح زندانی. لجب حلوای رنجی تا امیر بی گزندی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. عجب حلوای